بسم الله الرحمن الرحیم. اشاعر مبادی صفات را قائم به ذات حق تعالی می دانند. البته اصطلاحاً مبادی صفات ذاتیه را به عنوان معانی مطرح می کنند و مبادی صفات فعل را به احوال. مثلا میگن ان الله تعالی یعلم بعلم و ان الله تعالی یتکلم بکلام. علم صفت ذات، کلام از صفات فعله. مبدأ صفات ذات را که علم باشد میگن معنا، مبدأ صفات فعل را که مثلا تکلم باشد میگن حال. اون وقت میگن ذات باری تعالی معروض هر دو مبدأ است. ما یعنی امامیه که ما از عدلیه هستیم و اهل تنزیه، به ما اهل تنزیه هم میگن، عدلیه هم میگن. ما میگوییم که و همچنین معتزله هم اهل عدلن و اهل تنزیه. اینها میگوین ان الله تعالی یعلم لا بعلم بل بذاته. مبدأ قائم به ذات نیست. که حالا ما در صفات فعل و در صفات ذات این مطالب رو روشن‌تر عرض میکنیم و همچنین در مسئله قدرت معتزله، سلام علیکم و رحمت الله، که در مقابل اشاعره قرار گرفتن میگوین که عبد قادر است و مختار است در افعال خود، چه بد چه خوب. سلام علیکم و رحمت الله. و اوست که یستحق المدح یا ذم یا ثواب و عقاب را. و همچنین معتزله میگوین خداوند لا یفعل الا الصلاح والخیر و میگوین واجب است بر ذات باری تعالی به مقتضای حکمتش. چون این که میگن واجب است، تحاشی نکنید، چون اشاعره از همین تعابیر تحاشی کردن، میگن شما را چه میرسد که بگویید بر خدا چنین واجب است و چنین لازم است. نه، نمیفهمن اینا معنا این حرف را. وقتی که ما میگوییم یا معتزله میگوین یجب علی الله به مقتضا حکمته، معنی چیه؟ یعنی ما چون علم به مقام حکمت تعالی داریم می دانیم که قطعا خدا چنین می کند چنین نمی کند. اینه معنیش، نه اینکه ما برای خدا داریم تکلیف معین می کنیم. چون خدا را حکیم می دانیم قطعا خداوند یفعل ذلک و قطعا لا یفعل ذلک. این معنای این است که گفتیم یجب یا اینکه گفتیم یلزم، این معناش. و الا ما که مشرع نیستیم و خدا هم مکلف به تکلیف ما که نیست. از الفاظ نباید تحاشی کرد. ولذا عقیده معتزله که عدلیه هستن و ما هم در این عقیده با اونها همراه هستیم، اینها میگویند خداوند اون چی که در مصلحت عباده است نسبت به اونها انجام میدهد. و همچنین یکی از پایه‌های همین مذهب معتزله این است که صفاتی را که در شرع بر خلاف قانون عقل آمده تأویل میبرن. یعنی اگر عقل میگوید خدا جسم نیست، اون وقت اگر در آیه ای از آیات قرآن یوم یأتی ربک آمده، چون اتیان به معنای حرکت و حرکت درباره کسی است که دارای حیز باشد، چون حرکت یعنی کون فی مکان بعد ان کان فی مکان آخر، این حرکته. و وقت این لازمش تحیزه. و وقتی که عقل میگوید تحیز بر ذات باری تعالی امکان ندارد، یوم یأتی ربک را تأویل میبرند. یعنی ظواهر شرع را در مقابل محکمات عقل محکوم میدونن، ظاهر را تأویل میبرن برای خاطر حکم عقل. اینم یکی از مبادئی است که اهل عدل روش ایستادن و مایه اختلاف بین اونها و اشعری ها شده است. حالا ما این اجمال بود. فعلا در صفحه 84 صفات ذات را توضیح می‌کند. صفات باری تعالی به دو دسته تقسیم میشه: صفات ذات که این صفات مانند ذات باری تعالی قدیمند، حیاً کان حیاً عالماً قادراً لم یزل ولا یزال. صفت علم، صفت حیات، صفت قدرت، اینا از اوصافی هستن که همچون ذات مقدسه قدیم هستن. ولی خدا عالم است یا قادر است یا حی است، نه اینکه صفت زائدی بر ذاتش باشد، و الا تعدد قدما لازم می آمد. همچون که عرض کردم انه تعالی یعلم به ذاته، قادر بذاته و حی بذاته، لا انه قادر بقدره، عالم بعلم، حی بحیات، نه. این مبادی در خدا نیست. و همچنین به شما ارشد به این که این جمله ای را که شنیدید، خود الغایات و دع المبادی، یعنی ما وقتی نسبت به ذات پروردگار میگوییم عالم، معناش اینه که یک نفر دانا چه می کند؟ اگر کسی عالم به شیء بود چه ترتیب اثری، چه فعلی، چه حرکتی نسبت به اون علمش انجام میده؟ ذات باری تعالی همین گونه است. اما اینکه یک صفتی بر ذات باری تعالی اضافه شده باشد، نه. خود الغایات یعنی نتیجه از این علم چیست؟ این را درباره خدا تصور بکن. اما اینکه بر ذات او یک صفتی افزوده شده، مثل ما اینجوره، ما عالم نبودیم. چرا؟ چون علم نداشتیم. وقتی که علم تحصیل کردیم، اون وقت انتزاع میشه صفت عالمون، که عالم یه وصف انتزاعیست از اقتران ذات به یک صفتی. این انتزاع درباره ما درسته، اما درباره ذات باری تعالی نه. این انتزاع در ذات باری تعالی از اقتران ذات به مبدأ صفات حاصل نمیشه، بلکه از غایت حاصل میشه. به شما ارشاد به این که ما حالا برای این که روشن بشه اصلا خدا عالمه یعنی چه، یه قدی بیشتر توضیح عرض کنم. ما ها وقتی که میگیم عالم هستیم، خب همینطوری که در حاشیه مولا عبدالله خوندیم، انطباع صورت شیء مثلا فی ذهن، این انطباع به شما اشاره به این که درباره ذات باری تعالی که امکان نداره. خود این انطباع که معنای علم کردن، وقت معناش این است که علم درباره ما و درباره ذات باری تعالی دو گونه تفسیر بشه. یعنی بگیم عالم اگر بر زید گفتیم یه معنی دارد، ولی اگر عالم را به ذات باری تعالی گفتیم یه معنی دیگه داره. وقت اینجا اشکال اشاعره پیش میاد. چرا؟ اشاعره و همچنین الان هم این اشکال میکنن، حتی تازگی کتاب های هم نوشتن در این زمینه، بعض خارجی ها که بگن اون وقتی که خداوند در قرآن کریم بر ذات مقدسه خودش این صفات رو اطلاق کرد، به همون مفاهیمی اطلاق کرد که مردم اون زمان از این مفاهیم درک می کردن. چه درک می کردن؟ همین. شما حالا اومدین یه معانی جدیدی طبق اصول و مقررات خودتون برای این الفاظ تصور کردید، اون وقت میگید اینا این معنا رو داره و این خلاف اون چیزی است که ما از چگونگی طرح آیات قرآن بر اون زمان تلقی کرده ایم. این اشکالی است. ولی به شما اینا عرض بکنم، این تحقیقات متأخرین اگر رو زمینه همون مدرکات متقدمین باشد مانعی نداره. یعنی اون چیزی را که عرب بدائی در صدر اسلام از این الفاظ درک می کرد به نحو اجمال و فشرده و ارتکازی بود، حالا شما اونو بازش می کنی اشکال نداره. اما اگر یه تفسیرهایی می کنید که مباین با اون معناییست که او درک می کرد، این را ما هم نمی تونیم بپذیریم. ولذا در همین مسئله عالم و مسئله علم، سلام علیکم و رحمت الله، ما باید طرز تحقیقمون را جور دیگه ببریم تا اینکه با این اشکال مواجه نشیم. این اشکال حقیقت داره و وارد هم است. ببینید علم معناش این است، علم را یه معنای سلبی معنا کنیم. علم یعنی رفع حجاب، چون اگر چیزی بود ولی بین او و شما حجاب وجود داشت، شما جاهل به او هستی. رفع حجاب که شد شما عالم میشی. انطباع یعنی چه؟ این معنای علمه، رفع حجاب بین عالم و معلوم. در من و شما اینجور است دیگه. مثلا فرض کنید به این که شما نمیدونید که در اون اتاق چیست، عالم نیستید، چون بین شما و او حجاب هست. رفع حجاب که شد میدانید. خلاصه جهل یعنی حجاب، علم یعنی رفع حجاب. این درست شد؟ حالا میایم در ذات باری تعالی، ذات باری تعالی که در همه جا حضور دارد، بین او و چیزی حجاب هست؟ پس اینه که عالمون به ذاته که میگیم عالم از خدا به ذاتهی، چون بین او و چیزی حجابی نیست. پس یک معناست عالم در ما و عالم در ذات باری تعالی، و چیزی هم قائم به ذات پروردگار نیست، عالمون به ذاته. این که میگم عالم به ذاته خیلی روشنه دیگه. علم خدا هم حضوری هم هست، چون کل شیء حاضر لدیه لا یغیب عن شیء ولا یغیب عنه شیء. خلاص شد. پس عالم الغیب درباره خدا معنا نداره. خدا عالم غیبه، باید بگیم اونم منکر بشیم، بگیم نه خدا نه غیب، خدا عالم غیب نیست. چون ما که امکان نداره علم غیب پیدا کنیم ذاتا. خدا هم که همه چی براش حاضره. پس این که میگن خدا عالم غیب و شهوده، یعنی اونی که غائب عنکم. ان الله یعلم الغیب و شهود، این معنیش این است که اونی که در مشهد شماست و اونی که در مغیب شماست، خدا هر دو را میداند. ولی خدا عالم غیب نیست، خدا هرچی علم داره علم حضوریه. خب به شما عرض شد که اشعری میگوید که انه تعالی عالم به علم، قادر به قدره. بعد رد بر معتزله اینجور میگه، میگه اتقولون ان لله علما سابقا بالاشیاء. بنده کتابهایی که تألیف خود اشعری است و به قلم خودشی ازش نقل میکنه، و این کتابا را که مدرک این کتاب است الان در اتاقم هست، موجود این کتابا. اتقولون ان لله علما سابقا بالاشیاء فان قالوا نعم فقد اثبت العلم وان قالوا لا قيل لهم هذا جحد منكم لقوله تعالى انزله بعلمه. بعدم شروع به استدلال میکنه ایشون. این اشتباه اشعری در اینجا حاصل شده که معتزله یا اهل تنزیه، اینا که نافی صفت هستن، اینا معطله که نیستن. آخه معطله افراطی شدن، گفتن خدا اصلا جز ذات دیگه چیزی نی. این معناش این است که او را از صفات ذات و از صفات فعل تعطیل قائل شدن. اشاعره معتزله که اینا نمیگن، معتزله صفات را قائلن، مبادیش را که به نام معانی یا به نام احوال خونده میشه، ای را منکر هستن و الا میگن خداوند عالمه. اما نمیگن که علم داره، یعنی صفت قائم به ذات شده، اینو منکره، بیش از این نیست. ولذا این نزاعی که بین اشاعره و بین معتزله هست یا نزاع لفظی است یا اینکه اشعاره نتوانستند درک کنند اون چرا که معتزله گفتند. ببینید خیلی خوب، پس درک نکردن. چون به شما ارشاد به این که به اشاعره این شبهه وارد میشه که میگن خیلی خوب شما که قائل هستید که ان الله یعلم و بعلم و مقرون میکنید ذات پروردگار را به مبادی این انو به ما به این صفات، خب این صفات که قدیمن دیگه، پس معلوم میشه ازلا در قدیم این صفات وجود داشته، یعنی مبادی این صفات مقرون به ذات. این وقت اشکال تعدد قدما حاصل میشه، درست که در مبدأ تعدد حاصل شده، چون از وقتی که ذات بوده این صفات ذات هم باید باشه همراهش. اون وقت این اومده همون که اون روز عرض کردم برای دفع این شبهه یه حرف بغرنجی زده، اینجوری گفته هیه لا هو ولا غیره، یعنی این صفات، این مبادی این صفات نه ذاتن و نه غیر ذات. ببینید عرض کردم اون روز که این اشاعره یه خورده از اون صفاتیه، یعنی اومدن بیشتر فکر کنن رو اشیا، عقلشون این اندازه رسیده که تعدد قدما نمیشه، اون وقت برای دفع یه همچین حرفهایی زدن که قابل فهم نیست. به شما ارشاد به این که تفتازانی رجوع بفرمایید، عقاید نسفیه، کتاب خوبی است مال تفتازانی، شرح عقاید نسفیه، اونجا یه حرفای راجع به اینجا زده که فعلا دیگه بیش از این مقتضی نداره. بر اشاعره است عرض میکنم اشکال، اونا میگن اقتران ذات به مبادع این صفات، معتزله نفیه میکنن، میگن ان الله. ببینید ما که میگیم این صفات عین ذاته، عرض کردم یعنی جز ذات چیز دیگه نیست، نه اینکه علم با ذات پروردگار اتحاد ماهوی داره یا اتحاد مفهومی داره، اینو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم اصلا جز ذات چیزی دیگری نیست. مثالش هم در علم روشن کردم، ترجمه فرمایید، این معناش ما جز ذات پروردگار چیز دیگری نداره. در عین حال او را عالم میدانیم، قادر میدانیم، حی میدانیم، ولی مبدأ حیات را قائم به او یا مقرون به ذات او نمیدانیم. ها؟ به شما شاید به این که حرف عرایز بنده مقداری برخلاف ظاهر اون چی که مشهور است، لذا این است که باید یک قدیم است که بیشتر توضیح عرض کنم. ببینید این طوری که شماها در شرح باب احادی عشر و جاهای دیگه خوندید اینجوری میشه که اگر صفات عین ذات باشن، مثلا حیات عین ذاته، علمم عین ذاته، وقت قدرتم عین ذاته، نتیجه چی میشه؟ که حیاتم عین قدرته، علمم عین این رو من قبول ندارم این حرف رو. همین لازم اون حرف اینه. ببینی شما ما که میگیم صفات عین ذاته، یعنی ماوراء ذات چیزی نیست، نه اینکه هست و با اون متحد است، دو معناست. ما میگیم علمی نیست، قدرتی نیست، این مبدأها این مبادئ را، در عینی که خدا قادره ولی در اینکه قدرتی اونجا وجود داشته باشه در جنب ذات، قادره. خود الغایات و ترک المبادی، این مبادی رو در ذات پروردگار رها کن بره، هیچ کدومش وجود نداره. چون اگر گفتیم اینا عین ذاتن، وقت معناش اینه که حیات عین علم میشه، قدرت عین نمیدونم لازمش این میشه. ما اینا این تا ما اصلا اونو نمیگیم تا منتهی بشه به این توالی فاسده. این صفات ذات. و اما صفات فعل، مرید متکلم خالق رازق محی ممیت، اینا از صفات فعل. صفات فعل یعنی چه؟ صفات فعل این است که قد یکون و قد لا یکون، این معنای صفات فعل است. ان الله قد یخلق شیئا فهو خالق بالنسبه الیه و قبل ان یخلقه لم یکن خالقا لذلك ثم کان خالقا. این امتیاز صفات فعل از صفات ذات به همین است که گاه ممکن است که ذات پروردگار خالی باشد از این صفات. به شما عرض شد به این که در اینجا ما کلام حضرت امین را اگه میخوندیم بد نبود، ما نخوندیم. در صفحه 79 حضرت میفرماید اول الدین معرفته. البته اونهایی که در سطح باب حادی عشر معلوماتشون هست این خطبه را درست نه میتونن معنا بکنن، و چه بسا شنیدم که میگن حضرت معلوم نیست اینا رو چرا گفته. ولی اونطوری که ما عرض کردیم این خطبه خیلی روشن است و هیچ غموزی برش نیست و هیچ اشکالی هم که آقایون بعضی ها تصور کردن برش وارد نیست. اول الدین معرفته و کمال معرفته تصدیق به و کمال تصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. این نفی الصفات یعنی چه؟ یعنی نفی مبادی. یعنی شما ذات پروردگار را مقرون به صفات نکنی. این آقایون خیال کردن نفی الصفات یعنی خدا را به عالم موصوف نکن، این نیست. یعنی ذات پروردگار را مقرون به مبادی این صفات ندان. چرا؟ لشهادت کل صفت انها غیر المنصوف. اگر شما در مبدأ ذاتی قائل شدی و علم، ذات قدرت، ذات و یه واو عطف ماش اوردی، همین واو عطف میگر عطف لا یدل علی المغایره، ذاتون و صفتون، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه، فمن وصف الله فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه. یعنی در مبدأ قائل به اثنینیت شده، تعدد قدما. یعنی چا؟ یعنی عالم به علم گفتی. اگر گفتی ان الله عالم به علم، ان الله عالم، اما عالمون به علم نگو، حیون به حیات نه، عالمون به ذاته، حیون به ذاته. و من بله ما موصف میکنیم خدا را، قرینه از خودش دیگه، تو خودش الان هست دیگه. بسیار مقدماتی که ما عرض کردیم برای چی بود؟ برای این بود که این خطبه روشن بشه که این خطبه چی رو میخواد بگوید. و من جزاهو و من فناهو فقط جزاهو و من جزاهو فقط جهلهو. چون اگر در مبدأ تعدد قائل شدیم، تجزیه قائل شدیم، یعنی مرکب دانستید خدا مرکب است از دو چیز، سه چیز، چهار چیز، ذات و این امور، و تجزیه در ذات اول موجب جهل به اوست، چون معناش افتقاره، معناش غنای ذاتی میره از بین، چون معنای ترکیب با معنای افتقار توأم است. و من جهله فقط اشار الیه، یعنی تونسته با اشاره او را چیز بکنه، و اشاره لازمش این است که برای او حیز قائل بشه. و من اشار الیه فقط حده، و من حده فقط عده، یعنی لازمه این که، چون لازمه اشاره این است که برای او حیز قائل بشی، حیز اگر شد جهات براش معین میشه، وقتی جهات معین شد لازمش تعدده، یعنی نه اینکه هر کسی برای ذات پروردگار حیز قائل شد تعددم قائل میشه، نه، یعنی امکان دارد تعددم بشه، چون وقتی دو تا خدا شد، خدا جای محدودی شد، ممکنه یه خدای دیگه جای دیگه هم امکان داشته باشه، ولی این طوری که ما خدا رو وصف میکنیم دیگه جا برای خدای دیگر نمیمونه. و من قال فیما فقط ضمنه، و من قال علامه بر چیست، معناش اینه فقط اخلامن، چون اگر گفتیم بر مثلا بام است، یعنی در اتاق نیست دیگه. خب این پس این خطبه هم اشاره به همین جهت است که می‌فرماید خدا را باید منزه کرد از صفات، یعنی از اقتران به مبادی صفات. خب این صفات ذات و صفات فعل، و یک سری صفات دیگه داریم به نام صفات تنزیه. صفات تنزیه یعنی صفات سلبی. صفات جمال داریم و صفات جلال. صفات جمال یا صفات کمال یا صفات ثبوتی، اینا یه معنا. صفات جلال یعنی صفات سلبیه. یه سری صفات هست که ما از ذات پروردگار اونها را نفی میکنیم به نام صفات جلالیه، که عمد نزاع ما با اهل تجسیم و مشبهه و اذنابشون که اشاعره باشن این در این مرحله است، و الا در صفات ثبوتیه همون اختلافمون همین سر همین بود که آیا ذات مقرون به مبدأ این صفات هست یا نیست. ولی در صفات سلبیه بیشتر ما نزاع داریم، یعنی بعض صفاتی را که ما از خداوند سلب می کنیم اینها قائل هستن. اهل تجسیم زعموا من ذاته المقدسه جسما مترکبا من اعضا و جوارح و اثبتوا له الجهه والمكان والحركه وامكان رؤيته بالابصار يا ابصار ومسه بالايدي في مصافحه ومعانقه وقالوا انه متربع على كرسي عرشه فوق السماوات وسوف ينزل الى الملأ يوم القيامه ليراه المؤمنون بعيونهم ويكشف عن ساقه ويضع رجله في جهنم فتقول يا رب قط قط. هذا قول اوائلهم، وقد شن عليهم هذا القول. لذا به این صراحت یک قید تنزل کردن، اومدن این دیگه حرف اشاعره میشه، قالوا انه جسم لا کالاجسام و له لحم لا کاللحوم و دم لا کالدماء. این همون حرف اشاعره است که میخواد یه چیزی بگه که نه، چون شناعت اون قول به تجسیم را به اون جوری که صراحتا میگن این لمس کرده، ولذا یه حرف بغرنجی زده. به شما اشاره به این که این صفاتیه که عرض کردم که ظاهریان بهشون میگفتن، ظاهریه در صفات در باب عقائد، یعنی یأخذون به ظاهر صفات، اینا از محققین جدا بودن. این در اصول و در فروع هم این مذاهب چارگانه سنی ها، در واقع مذهب ابو حنیفه یه مقداری اصولی تره، یعنی بیشتر اجتهاد را راه داده در فقه و یه پای ریزی کرده برای قواعد فقهیه و مقداری از آراء فقهیه را روی اون مبانی و اون اصول پایه‌گذاری کرده. بعد از او شافعی است و بعد از او مالکه. مالک هم باز تا حدودی مراعات قواعد را کرده، ولی احمد ابن حنبل ایشون مثل اخباری های زمانهای ما خیر، این صرفاً متعبد به ظواهر نصوصه، هیچ گونه اجازه اجتهاد و تحقیق و بررسی اجازه نداده. اون وقت ابن تیمیه، این حنبلیه، و وهابی ها که شاگرد مکتب ابن تیمیه هستن، او رو درک نکردن ولی متأثر به کتب او هستن، یعنی نوشته های ابن تیمیه اینها رو تحت تأثیر قرار داده، اینها هم حنبلی هستن. یعنی از لحاظ فروع ابن تیمیه حنبلیه، وهابی هم حنبلی هستن، و از لحاظ اصول عقاید همین حرفایی که ابن تیمیه به اعتقاد خودش احیاء مذهب سلف را کرده. سلفی اینو عرض کردم که همینطور به ظواهر اخذ میکردن، ولی خب اونا آگاهی نداشتن، خب به ظاهر اخذ میکردن بدون اینکه تعمق در مفاهیم و محتوا بکنن. ولی ابن تیمیه با اینکه تعمق در فحوا کرده، همون ظواهر را به همین شکل پذیرفته، ولذا میگوید به این که خداوند دست دارد مثل دست ما، یعنی درست برخلاف اشعری. اشعری میگه دست داره اما نه مثل دست ما، چش داره نه لیس که مثلی شی را قائله، اما این آقا حد افراط رفته و گفته است نه، انهو ان له جسم كاجسامنا له يد كيدنا، و حتی به شما ارشد به این که ابن بطوطه از معارضین از معاصرینشه، ابن حجر از معاصرینشه. اگر بخواید ابن تیمیه رو بشناسین، به شما ارشد به این که به نوشته های اینها رجوع کنید، اینا هم معاصرش بودن و هم همشهریش بودن، یعنی در همون شام اینها یا رفت و آمد داشتن یا اینکه ساکن بودن. به شما عرض شود که همین ابن بطوطه، رحله ابن بطوطه نگاه بکنید، میگه من وارد شام شدم و یکی از فقهای بزرگ که همین ابن تیمیه باشه، ایشون مورد یه مقداری استنکار سایر فقها بود و یک مرتبه او را بر اثر این حرفهاش پادشاه مصر او را جلبش کرد، امیر مصر او را جلبش کرد و او را در زندان انداخت و ایشون در زندان یه دوره تفسیر 60 جلدی نوشت. یه همچین تنی داشت عجیب و غریب. و به شما عرشد به این که بعد آزادش کردن، به توسط خیلی آزادش کردن. اون وقت میگه بعد از این آزادی میگه من بودم در شام که رفتم مسجد اموی، ایشون بالای منبر بود، اون وقت گفت خداوند در شبای جمعه ینزل که نزولی هازا. اون وقت میگه بلند شد دو پله آمد پایین از منبر، گفت که نزولی هازا. اون وقت میگفت یک شیخی از فقهای مالکی بلند شد و گفت که شیخ این چه حرفایی است که میزنی؟ چرا به مقام ساحت قدس الهی جسارت میکنی؟ چرا خدا را قائل به جسم هستی که مریدای ابن تیمیه با نعال انقدر شیخ را زدن تا افتاد غش کرد؟ اون وقت بعد دو مرتبه علما و فقها جمع شدن اونا و انداختنش توی حبس و در زندان مرد. در زندان دوم مرد. اون وقت تاریخ نوشته وقتی ایشون در زندان مرد، جنازش رو که خواستن از زندان بیارن 200,000 نفر در تشییع جنازه شرکت کردن. یه همچین مریدای با قرصی هم داشت. حالا ایشون به شما عرشد به این که صاف برای خداوند جسمیت قائل است و تمام این صفات را به همین معانی. اون وقت این وهابیه که محمد ابن عبدالوهاب، محمد این مؤسس مذهب وهابیه است و پدرش عبدالوهابه، ولذا چرا این مذهب رو میگن وهابیه معلوم نیست، چون پدرش باش مخالف بود. در این حال اینها به شما عرشد این که تابع آراء ایشون هستن. ما بریم سر این مسئله رؤیت و چند تا از این صفات است که انشاءالله بعد عرض می‌کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.